خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمت شما که صحبت بر سر قاعده اولیه در تعارض مستقر بود، قول مشهور تساقط مطلقا بود و برای این وجوه استدلال کرده بودم. آقای شهیدی اومده بودیم قول مشهور رو بر پایه استدلال آقای خویی چیده بود و استدلال آقای خویی رو مطرح کرده بود و خودش هم بهش یه اشکال کرده بود به اطلاقش. استدلال آقای خویی این بود که وقتی که شما دوتا دلیل متعارض دارید عقلا از چهار حال خارج نیست، یا باید هر دو حجت بشن یا احد همای بعینه حجت بشه یا احد همای نابعینه حجت بشه یا اینکه هر دو تساقط کنن. چون ستای اولی باطله پس تساقط اثبات میشه. اینکه هر دو حجت باشند این رو گفت باطله، گفت به خاطر اینکه مستلزم تعبد به نقیزه اینه. حالا این تعبد به نقیزه این دو جور میشه، یا خود مدلولای مطابقی نقیز میشن، مثل اینکه یکی بگه سله یکی بگه لات و سله، یا اینکه مدلول التزامی یکی با مدلول مطابقی دیگری نقیز میشن، مثل اینکه در علم اجمالی به وجوب ظهر و جمعه دلیلی که بیاد بگه جمعه واجبه مدلول مطابقیش وجوب جمعه است، مدلول التزامیش عدم وجوب ظهره. این مدلول التزامی با مدلول مطابقی دیگه که میگه ظهر واجبه تعارض میکنه. البته این نوع دوم تعارض دیگه این تو اصول عملی اتفاق نمیفته، چون مدلولای التزامیشون حجت نیست. در اصول عملی ما دو جور بیشتر تعارض نداریم، یکی تعبد به نقیزین مستقیمه که مدلولای مطابقی نقیز بشن، یکی هم لزوم مخالفت عملیه قطعیه است که نقض غرض میشون. لذا مثلا وقتی که در علم اجمالی بین دوتا اینا ما شبه هم محصوره بود احتیاط میکردیم، مدلول مطابقی که اله شرقی رو احتیاط کن با مدلول مطابقی که اله غربی رو اجتناب کن تعارض نداشتن، مدلولای التزامیشون هم که حجت نبود. ولی مسئله این بود که اگر شما احتیاط نمی کردید و براعت در هر دو جاری می کردید مخالفت عملیه قطعیه پدید می اومد که این نقض غرض بود و خلاف غرض مولا بود. اما توی امارات ما هم تعبد به نقیزه در مدلول مطابقی داریم، هم مدلول التزامی یکی با مدلول مطابقی دیگری داریم، همون مخالفت عملیه قطعیه رو هم داریم اگه جایی پدید بیاد. به هر صورت اگر هر دو حجت باشن نامعقول بود چون منجر به تعبد به نقیزه میشه. اگر احدهمای به عینه حجت باشد این درست نیست چون مستلزم ترجیح بلا مرجعه، یعنی مرجعه معتبر عند الشارع نه هر رجحان مایی، این هم دوتا. اگر میاد بگه واحد لا به عینه حجت کمون تأخیر باشه این دو تصویر داره. یه تصویریه که در تأخیر بگیم هر کدوم از این دوتا رو که عقص کردی او حجت است، یعنی حجت میشوند هر یک مشروط به عقص خودشون. یه تصویر دیگر تأخیر هم اینه احدهما حجت است در صورتی که منتظم به ترک طرف دیگر بگو نه بشوید، اگر التزام به ترک دیگری کردی این متعین
میشه کدوم حجت میشه؟
اونی که ملتزم به ترکش شدی میره بیرون طرف دیگه حجت میشه. هر کدوم از این دو تصویر رو بگید توی مانع نفی درست در نمیاد. این که بگید ملتزم میشن به عقص به هر دو، پس اگر کسی هیچ کدوم رو عقص نکرد و اومد براعت در هر دو گرفت باید بگید این کس معذوره. چرا؟ به خاطر اینکه شما حجیت رو مشروط کردید به عقص شرط نیامد پس مشروط هم نمیاد، در حالی که این با ارتکاز عرفی سازگاری نداره. و اون که بیاید بگید که نه هر دو حجت هم مشروط به التزام به ترک هر دو ترک دیگری، پس اگر کسی ملتزم به ترک هر دو طرف شد، هم اون ور هم این ور، باید بگید این مستحب چند تا اقامه؟ دو تا اقامه. حالا اینکه این رو هم کسی بهش ملتزم نمیشه و خلاف ارتکازه، پس یه راه بیشتر نمیمونه، تساقط مطلقا. این استدلال های خویی بود. البته ما هم حرف مشروع میزدیم، اون تا با استدلال آشما هم دوستان که استدلال متفاوتی بود، قهد و همه لابینه هم رد میکردیم، اون تا از نظر راه اشتراط به امتزام به عقص یا امتزام به ترد، از راه تفکیک بین به باب تعارض با باب اشتباه حجت و لاحجت که راه مرحوم آیه تبریزی بود. اما به هر حال آیه شهیدی با راه آیه خویی مشهور و پیش کشون
حرفای مرحوم است. این حرفی که مال مرحوم تبریزی هم نقد تساقط
به
جمله میشه، هم نقد
تأخیر
میشه.
بله، جفتش رد میکنه، در هر دو جا استفاده میشه، چون شما در هر دو جا از این واحد لابعینه استفاده میکنی، یا خودش رو اجرا میکنه که میشه تأخیر، یا مدلول انتظامی مشترکش رو اجرا میکنه که میشه قول آخود. خب به هر حال، ولی آقای شهیدی با کانال آقای خویی مشهور آورده و تا آخر با همین کانال میره، خودش اشکال کرد به این استدلال، گوی این استدلال اخص از مدعاست، مدعای شما تساقط مطلقاست، چه اون دلیل شما ترخیصی و تمجیزی هر دو باشه، چه ترخیصی تنها باشه، چه تمجیزی تنها باشه، همه رو میگید دیگه. در حالی که دلیلی که میاری فقط در جای درست در میاد که اونها ترخیصی و تمجیزی معن باشن، در جایی که ترخیصی تنها باشه یا تمجیزی تنها باشه دلیل شما درست در نمیاد. این رو توضیح دادیم، اول برای راه سهولت و تغییر بزن از اصول مثال زدیم. استثناء اصلیست که هم تعذیری هم تمجیزی، براعت فقط تعذیری، احتیاط فقط تمجیزی. حالا توی
همه موارد
استثناء هم نه اصلا ماهیتش هم تعذیر و تمجیز جا بیفت. حالا توی امارات، اماره ای که میاد گاهی از اوقات مدلول مطابقش مثلا تمجیزه، مدلول التزامیش ترخیصه، یا برعکس مدلول مطابقش ترخیصه، مدلول التزامیش تمجیزه، تو اینجور جاها آقای شهیدی میگه استدلال شما یا آقای خویی درست هم بیاد. مثل همون ظهر و جمعه که مثال میزدیم، اگر بگه وجوب ظهر، حالا ایشون قیام و جلوس مثال زده، اون دیروز گفتی من نگاه کردم، ما ظهر و جمعه مثال زدیم، ما واقعی مثال زدیم اون فرضی، چیزی عوض نمیشه. اگر مدلول مطابقی شد وجوب جمعه، مدلول انتظارش میشه عدم وجوب ظهر، درسته؟ مدلول مطابقیش میشه تنجیزی، مدلول انتظامش میشه ترخیصی. تو جزء مثال وجوب قیام با وجوب جلوس بر فرض علم اجمالی، به اینکه یکیشون بیشتر واجب نیست، مدلول مطابقی تنجیزی، مدلول انتظامی ترخیصی. اینجا درست در میاد، چون این خواهد هر دو رو حجت بکنه، اینا هم امارن نیششون هم حجت میشه دیگه، مدلول انتظامی این به قول های تبریزی نیشش با مدلول مطابقی او تعارض میکنه، اینجا حرفتون درست در میاد، تعبد به نقیزه میشه، درست شد؟ اما اگر اماره فقط تنجیزی بود یا فقط ترخیصی بود، اینجا حرفتون درست در نمیاد. اماره فقط ترخیصی بود مثل تقلید، حالا اندر کثیری، مثلا اگه شما روایت رو قبول میکنید که بگه فلل عوام، یا قبول نل عوام بگه، علل عوام نمیگه، این ترخیصه. یعنی چی ترخیصه؟ یعنی یه واقعی دارم، تو اگه میخوای به اون واقع حتما برسی، خب باید چکار کنی؟ بگید
احتیاط
کنی دیگه، احتیاط به شما واقع میرسی، ولی به شما این اجازه رو میدم، این ترخیص رو میدم که اگر مجتهدی به اجتهاد خودت، اگر مقلدی بر اساس اجتهاد مجتهدت عمل بکنی، که اگر این عمل تو خلاف واقع هم در آمد، تو معذور خواهی بود. اینه منوش دیگه، و الله هیچ مجتهدی نمیتونه قسم حضرت عباس بخورد که حکم الله الواقع این است که من میگویم و هرچه که دیگران گفتن خلاف حکم الله واقعی است. اون چه که مجتهد میتونه بگه دیگه، بر اساس مبانی که من اتخاذ کردم و بعد تطبیق دادم، مقتضای حججی که میشناسم این است، اما هم در اتخاذ مبنا احتمال خطا وجود داره، هم در تطبیق احتمال خطا وجود داره، هم احتمال خطا میتونه از این جد باشه که یه سری از ادله یا یه سری از قرائن اصلا به دست این مجتهد بگی نرسیده باشن، همه اینا ممکنه. پس فتوای مجتهد مثلا روی این مبنا ترخیصی است، فقط ترخیصی است. خب حالا دو یک آقای یه فتوا داده، آقای دیگری فتوای دیگری داده، شارع بگه من هر دو اینها را حجت میدانم، مقلدین این به اون عمل کنند، مقلدین دیگری به اون عمل کنند، اشکال داره؟ حالا بالاتر از این، شما اصلا نمیدانید این دوتا با هم تعارض دارند. وقتی نمیدانی ترخیص میتونی بر طبق این ترخیص بگیری، میتونی بر طبق اون ترخیص بگیری. بله اگه یه وقت این گرفتنا به مخالفت عملیه قطعیه بگید منجر شد مشکل داره، ولی اگه به اونجا نکشه ایرادی نخواهد داشت. رو مسلک اینها اینطور میشه، دیروز هم گفتم که اگر کسی علم به تعارض نداشت علمیت دیگه برای شرط نیست. یعنی مجتهد چه عالم چه عالم، تا وقتی که شما به تعارض بین فتوای عالم و عالم خبر بگو نداری، ولو فی نفس الامر تعارض داشته باشن، شما ترخیص داری و هر دو میتونی عمل بکنی و اینا به این مطلب ملتزمن در بحث عالم میده. حالا ایها تعبد به نقیزه در اونجایی که دلیل فقط مفادش معذریت باشه گفت پرید نه.
بله. این تصویری که اول داریم می‌سازیم یه ذره اشکال داره، چون ما می‌خواستیم که تعارض گفتیم لا خلیه و طبع حجت باشه دیگه، اما که میگیم مقلدین الف به مرجع الف عمل کنم
بالاترش هم حتی
نه همینجا اصلا اینجا تصویر تعارض اصلا مطرح نیست.
این نفس الامر که هست اینا نمیدانند و الا الف و ب فتواشون با هم بگو تا ببین تفاوت حرف اصفهانینا با خوینا اینجاست. اصفهانینا به همون راهی که ما انتخاب کردیم گفتیم ثبوتاً امکان ندارد اطلاق دلیلی فرد این متعارضین را بگو شما، اصلا ثبوتاً امکان ندارد. پس اگر فتاوای دو نفر فی نفس الامر با هم تعارض دارد، درست شد؟ امکان ندارد اطلاق ادله حجیت هر دو را بگیره، چه شما از این تعارض خبر داشته باشی چه نداشته باشی. این حرف اصفهانی که ما مقایده، اما حرفی که آقای خوینا میزنه برای بر همون اساس آقای شهیدی داره اشکال میکنه، اینا اینطوری نمیگن، میگن فی نفس الامر طوری نیست، ترخیصیه. اینا به اون مرخص نگو، حتی شما یه نفر که نمیدونه اینا با هم تعارض دارن چه به الف عمل میکنه چه به بگو به عمل میکنه، نمیدونه الف و بقولشو فرق داره، در هر دو معذوره. جایی که بداند الف و به حرفشون فرق میکنه باید به علم مراجعه کنه.
مقلد الف نیست، هیچ کار به نظر مقلد به داره،
اصلا نمیدونه اینا تعارض دارن. وقتی نمیدونه اصلا علمیت دیگه شرط نیست، اصلا که خواست داره میکنه فرق قصه اینه. ما میگیم اگر فی نفس الامر تعارضی نبود آزاده، اما اگه فی نفس الامر تعارضی بود دیگه آزاد نیست. ما اینجوری میگیم، اینا میگن آزاد میشود تا زمانی که علم به تعارض نداشته باشد، ولو فی نفس الامر بگو تعارض باشد. این خیلی فرق میکنه دو تا حرف با هم. به هر حال اینا هم گفتن بنابراین که مفاد ترخیصی بشه تعبد به نقیزه این پدید نمیاد، شما مرخصی میتونی به اولی هم کنی تو دوید. بله بعد از این که علم پیدا کردی که فتوای این دوتا با هم تعارض دارن، اونجا دیگه نمیتونی ترخیص نداری به هر دو، چون میدونی طریقیت دارن، طریق علل واقعا الان هم یکیشون داره اشتباه میکنه. این علم اجمالی نمیذاره شما بگیم مرخصی به هر دو عمل بکنی، اما تا زمانی که اون علم اجمالی پدید نیامده شما مرخص هستید به هر یک از این دو مجتهد عمل بکنید و این تعبد به نقیزه هم پدید نمیاد. پس اینجا داخل مدعای شما یا خویی هست که میگید تساقط مطلقا، ولی دلیل شما این موارد را پوشش نمیده. این هم راجع به حرف آیه شهیدی. ایرادی نیست داشته
جوش میدونیم هر بار
ما میگیم پوشش میده. ما
گفتشون صرفا ترخیصی هم
نه، اصلا ترخیص دیگه نیست اینجا. وقتی فی نفس الام فتواهای این دوتا با هم بگو تعارض داره، اصلا از اول دلیل اطلاقی پیدا نمی کنه که بخواب هر دو فرد را بگو شامل بشید. وقتی اینطوری گفتیم خب دلیل نگرفتش دیگه، چون نگرفتش میشه تساقط مطلق، درسته؟ پس دلیل تساقط اون اینجا میاد، ولی اون دلیل که آقای خویی میاره اینجا نمیاره. زن ما فکر میکنیم اگر به مشهور از دریچه آقای خویی نگاه کنیم، با استدلال آقای خویی نگاه کنیم، حالا برداشت بودیم اشکال آقای شهیدی وارد، ولی اگر حرف مشهور رو با بیان هاشمند حسین استدلال کنیم، هاشمند حسین شاگرده هاشمند حسین بحکت اونها هم همینطورن، اینجا دیگه این اشکال وارد نیست. خب بعد در ادامه آقای شهیدی متعرض اشکال شهید صدر میشه. شهید صدر هم یه اشکالی کرده با آقای خویی، اون اشکال رو نقل میکنه و رد میکنه و معتبر اشکال شهید صدر به آقای خویی وارد نیست. دقیقا دوباره چی میشه پس؟ تساقط مطلقا، استدلال آقای خویی، نقد آقای شهیدی، گفت این نقدی، حالا نقد شهید صدر برای آقای خویی، مدعای شهیدی دلیل مشهور حرف آقای خویی، حرف آقای خویی عام نیست، اما اشکال شهید صدر با آقای خویی وارد نیست. حرف ما چی بود؟ ما گفتیم تساقط مطلقا اما نه با دلیل آقای خویی، با دلیل هاشمند حسین. بعدم و اون دلیلم عامه، اشکال آقای شهیدی به اون دلیل وارد نمیشه. اما حالا اشکال شهید صدر چی بوده اصلا با آقای خویی؟ اشکال چی بوده؟ تا بعد بریم وارد یا وارد نیست. اشکال اینه، میگه که شما برای شمای آقای خویی برای اینکه به تساقط مطلق برسید چهار حالت کردی. یه حالت هر دو حجت باشه، یه گفتی تعبد به نقیزه میشه. اشکال آقای شهیدی به این قسمت حرف آقای خویی بود، درسته؟ به همین جایی که تعبد به هر دو بکنی میشه تعبد به نقیزه. نه اشکال اصلش تو اونجا بود که اومد که اگه ترخیصی باشه تعبد به نقیزه این پدید نمیاد یا ترجیزی باشه، حتی تو تأخیر هم میومد. ولی اما شاید سر اینجا رو کار نداره، اینجا رو حرف نمیزن. حالت بعد عهد و همای بین ترجیح ملا مرجح میشه، اینو نه آقای شهیدی اشکال کرد نه شهید سر. حالت سوم عهد و همای لا بعینه یا تخییر دو تصویر داره، هر دو تصویر نامعقوله. شهید صد اینجا رو میخواد اشکال کنه، اونم نه به هر دو تصویرش، به یه تصویرش. یه تصویر این بود که بگیم تخییر یعنی حجت است به شرطی که ملتزم به او بشوی. بین این دوتا هر کدوم رو که تو ملتزم شدی و عقص کردی همون حجته، درسته؟ این رو آقای خویی اشکال کرد. شهید صدر میخواد بگه اشکال شما تو این صورت درست نیست. این که بگی که حجیت تأخیر رو اینطوری تصویر کنی، بگی حجیت کل من الدیلین، دیلین المتعارضین به شرط الالتزام به، در این شکل نقد آقای خویی وارد نیست و اشکال پاورجاست. چرا وارد نیست؟ میگه آقای خویی که میگه اخذ به هر کدوم کردی همون حجته، منظورش از این اخذ چیه؟ یا عمل به هر کدومه یا التزام قلبی به هر کدومه. ما که توضیح دادیم چی توضیح دادیم اون موقع؟ عمل توضیح دادیم، خودم یادم نیست دارم میپرسم. برای دو جور میشه تصویر کرد، یکی منظور عمل باشه، یکی منظور التزام قلبی باشه. هر کدوم باشه اشکال داره. اگه منظور عمل باشه، یعنی بگه تو هر کدومو که عمل کردی از این دوتا من همون رو برای تو حجت قرار میدم، اینجا میگیم که میشود حالتی رو فرض کرد که طرف به جوری عمل میکنه که با هر دو دلیل منسجم باشه، در نتیجه اصلا تعبد به نقیزه اینم پدید نیاد، تعدد اقام هم داشته. این اشکال ما چی بود؟ ما یا آقای خویی میگفتیم اگر تأخیر تصویرش این باشه که به هر کدوم عکس کردی همون حجت میشه، این تعبد به نقیزه این پدید میاد، درست یا نه؟ چرا که اگر هر دو را عکس نکرد دو اقام باید بشه الی آخر رسته. میگه ما میتونیم فرض کنیم مواردی را که عقض به هر دو دلیل بکنه عملا، اینه عملی رو انجام بده که هر دو دلیل توش عقض شده و در این حال تعبده به نقیزه اینم نیست. فرض کنید یک دلیل میاد میگه این عمل واجب نیست، یه دلیل دیگه میگه واجب است، اینجوری بده متعارضن هست یا نیستن؟ وجوب و عدم وجوب متعارض هست یا نیستن؟ متعارضن دیگه. خب حالا من میامون عمل را انجام میدم، وقتی من عمل را انجام دادم آیا با وجوب مخالفت کردم؟ بگی
نه.
با عدم وجوب مخالفت کردم؟ بازم نه. ببینید اگه میگفت واجب است اون میگفت حرام است، من انجام میدادم با حرام مخالفت کرده بودم، ترک میکردم با وجوب مخالفت کرده بودم، تعبد به هر دو میکردم، تعبد به نقیزه بود، عملا ممکن نبود. اما اگر یکی بگه واجب است اون دیگری بگه واجب بگید نیست، اینجا من برم عمل رو انجام بدهم، خب وقتی که عمل رو انجام بدم عملم مطابقت میکنه با هر دو دلیل، با هر دو دلیل تناسب داره. پس بنابراین این که میگه تعبد به نقیزه این پدید میاد، نه تعبد به نقیزه این پدید لزومن پدید نمیاد، گاهی پدید میاد مثل اونجایی که وجوب و حرمته، ولی گاهی هم پدید نمیاد مثل اونجایی که وجوب و عدم وجوبه. این تیکه اول. پس تیکه اول اشکال شهید سر این بود که ما میتوانیم عمل را به گونه انجام بدیم که منسجم با هر دو دلیل باشه، که تعبد به هر دو مستلزم تعبد به نقیزه نشه. پس خالی فاصله تعبد به نقیزه اهم نیست، همه معاد رو پوشش نمیده. به عبارت اخرى دلیل اخص از مدعاست. بطور نه اونجوری که آقای شهیدی میگفت، آقای شهیدی اخصیت رو میگفت اونجایی که ترخیصی تنها یا تمجیزی تنها باشه، این اخصیت رو میگه تو اونجایی که بتوان عملی کرد که با هر دو دلیل منسجم باشه، مثلا دلیل متعارض وجوب و عدم وجوب باشه، حرمت و عدم حرمت باشه، نه وجوب و بگید حرمت. دوم، اصلا این تصویری که شما میکنید که میگید حجیت کل من المتعارضین به شرط الالتزام به، اصلا این چیز لغویست، چون شارع حجت میکند تا مکلف عمل بکند، درسته؟ شما عمل رو که متأخر از حجیته اومدید در مرتبه شرط که متقدم بر حجیت عقص کردی، پس این اصلا لغوه. پس ایراد دوبوم شهید سر میگوید که شما اصلا این تصویرتون که بگید تأخیر رو دو جور میشه تصویر کرد، یکی با التزام به ترک دیگری، که التزام با فج. اگه منظورتون التزام عمل باشه لغوه، چون عمل اثر حجیته، متأخر از حجیته، حجت میکنن تا عقص بگید عمل بکنه، پس متأخر از حجیت بحث عمل، نه اینکه عمل بیاد متقدمه بر حجیت قرار بده تا هر کدوم عمل کردی من حجت قرار بدم. اینم حرف دوم. یک حالت میمونه، کسی بگه من که گفتم ملتزم بشی و هر کدام من آی خویی، ملتزم بشی و هر کدام همون حجت میشه، منظور از ملتزم عمل نبود که شما بگید عمل متأخر لغوه، یا بگید عملی میکنم که با هر دو منسجم بشه، منظورم التزام قلبی بود. یعنی مثلا بین این دوتا خبر متعارض یا دوتا دلیل متعارض، تو اگه قلبا بنای قلبی بر دلیل الف بود، الف بر تو حجت، اگه بنای قلبی بر دلیل ب بود، به رفت حجت. خب بنای قلبی هم قبل از عمل دیگه، پس اشکال لغویت پدید بگید نمیاد، اشکال عمل منسجم با کلت دلیل هم پدید نمیاد، چون بنای قلبی یا بر اینه یا بر اونه، بر هر دو که نمیشه. این رو هم شهید سعد جواب داده، گفته این مبنایی میشه. اگر شما مبنایی گفتید تو موافقت التزامیه، التزام به طرفین تعارض بنابر طرفین تعارض ممکن نیست، این اشکال می‌بسته. ولی اگر به صورت مبنای قبول نکردی، گفتید ما مبنای بگیم ما ملتزم میشیم به حکم الله فی حقی، در این صورت من هر دو رو عرض کردم، چه این بوده چه اون بوده، اول یه این اشکال هم پدید نمیاد. این میشه فرمایش شهید صدر. پس فرمایش شهید صدر سه تیکه داشت به عنوان اشکال با آقای خویی. یه تیکش این بود که اگر منظور شما از این که میگید حجیت کل من الدیلین به شرط انتظام به، منظور از این انتظام چیه؟ منظور عمله یا بناه؟ بگید قلبیه. اگه منظورتون عمل اخص از مدعا میشه، چون عمل میتونه جوری باشه که با هر دو دلیل منسجم بشه، تعبد به نقیزه بشه، علاوه که اصلا به شرط عمل بودن نرمه، چون عمل اثر حجیته، متأخر از حجیته، نمیتونه شرط حجیت بشه و متقدمه و حجیت. این از این. و اگرم منظورتون از عمل بنای قلبیه، منظور از التزام عمل نیست، از اخص، عقص که میگید یعنی بنای قلبی، التزام قلبی، اون باشه، این مبنایی میشه برای اصلا همون دوتا مبنایی که تو موافقت انتظامی مطرحه. و ما شهید صدر به صورت مبنایی معتقدی میشود به طرفین تعارض ملتزم شد. بسید چجوری ملتزم میشی؟ ملتزم میشی به اون عنوان عام با صدر من الله یا با عنوان حکم الله فی حقی. اینطور ایشون اشکالش رو به آیه خویی تمام کرده. آیه شهیدی میخواد بگه اشکال شهید صدر به آیه خویی به کلاش قیهه یه بکه به سلاسه، یه بکه کلاش میشه و دیگه دوتا میشه، هیچ شروع از این ستا درست نیست، نه اون بحث اخصیتش درسته، حتی اخصیت خودش از شهیدی میگه اون تا از راه همون ترخیص تنجیز نزدیم، نه اشکال لغویتش درسته، ولی اون بحث مبناییش در موافقت انتظامی و انتظام قلبی درسته. جواب آقای شهیدی چیه بماند فردا. بعد که اینو جواب میده متعرض کلام محقق اصفهانی میشه که تو مختار ما هست. فردا دست اخلاقه؟ خب باش پس میشه پس فردا سخت کنه الان در سال مرسه امام حسنه. خب شهیده اینی ها بیان رفعش کن طوری نیست که
ما که طوری نیست.
چند نفر هم شهیده اینجا هستن؟ 6 تا بودید ها؟ برگردون توی 5 تا هست؟ شما برگردون نهی بردید؟
نه
خب پس فردا شما فردا رفع اشکال شما می در صحرا فردا درس ببینید. پس فردا میان جواب خدمت شما عرض کرد آقای شهیدی به اشکال شهید صدر چی؟ یکی شما باید کردست در صحرا من چی کار کنم؟
قصد رو اتمامی که مثال می زنم
براعت جاری کنه از قصد، براعت جاری کنه از تمام مخالفت عملی قطعی میشه.
حساب به هر دو
فتوا
یعنی میاد
برات از خصوص جاری میکنه، برات از خصوص قصد، برات از خصوص تمام، تا بعد تأخیر بهت بده بگه مخیر بین قصد و تمام. این نمیشه، چون تو میدونی در واقع یکی از اینا به خصوص حجته، این براعت سر از مخالفت یوم ناز حجت تأخیریه، بگه تو مخیر بین قصد و تمامی درست نیست، بلکه اینجا اصل عمل جاری میشه احتیاط، باید جمع بین سلاتین کنه نه تأخیر بین قصد. نمیشه اینجا براعت از تعیین جاری کنه بگه مخیر بین قصد و تمام.